بسم الله الرحمن الرحیم. من اونچه که در این مباحث به صورت استطرادی وارد شدیم ولی از مباحث مهم در معرفت شناسی دینی هست، اونی که دیشب حالا فهرست کردم از مجموعه نکاتی که در تئوری و نظری ما هست، 24-5 تا نکته جدا جدا اینجا نوشتم که اینا مجموعه عناصر تشکیل دهنده اون نظریه است که ما میگیم. حالا من باز به شکلی مقدار راحتتر و آزادتر و به بیانات دیگری به مطالب اینجا اشاره میکنم. ببینید، سخن ما پیرامون این سوال هست که و این سوالات هست که و بود که آیا در ملاک دینی بودن چیست و نسبت این دینی بودن با مولویت چیست و ملاک مولویت چیست. اینا سوالاتی سی بود اینجا. ملاک دینی بودن چیه؟ ملاک مولوی بودن چیه؟ نسبت این دوتا دینی بودن و مولوی بودن چه نسبتیه؟ سوال این که این مولویت در اختصاص به انشائیات و احکام داره یا در گزاره‌های خبری و جمله‌های توصیفیه هم هست، این مجموعه و از این قبیل سوالاتی بود که در اینجا مطرح بود. ما حالا به شکل تکرار و تکمیل نکاتی را پیرامون این سوالات و در ادامه بحث‌های قبلی عرض می‌کنیم. خب ما یک بحثمون این بود که مولویت، در بحث مولویت چند تا مطلب تو تئوری و نظریه ما بود. یک، اینکه مولویت در اینجا مقصود همون استحقاق ثواب و عقاب از ناحیه شارع، اونی که یوجب استحقاق الثواب و العقاب، این میشه مولوی. این یک عرض ما بود که ملاک مولویت اینه. عرض دوم ما در اینجا این بود که مولویت به دو قسم تقسیم میشه: مولویت بالذات و بالعرض، یا به تبع بگیم بهتره، به تبع بهتره، مولویت بالذات و به تبع. و در احکام و انشائیات مولویت بالذات در همین احکام اولی و ثانوی است و به تبع در چیزهای ولایی و امثال این هاست. و یا در مثلا مقدمه واجب، چیزهای از این قبیله، اینا مولویت های به تبع هست. و این هم یک عرض ما بود. عرض دیگر ما این بود که روی این خیلی بحث داشتیم، این بود که مولویت در گزاره‌های توصیفی هم جاری می شود، هم مولویت به ذات هم مولویت به تبع. و مفهوم مولویت در گزاره‌های توصیفی این است که این گزاره به طور خاص مورد نظر شارع هست و نظر شارع هم به این است که شناخت آن یا اعتقاد به آن یا کاربرد آن در مسائل اینا مطلوبیت داره. مولوی شدن توصیفیات با این تعلق یک فعل اختیاری به اونها معنی دار میشه. اینکه الله و احد یا عرض شود که بهشت و جهنم موجود، از صراط و حقون، جنت و حقون، جهنم حقون و امثال اینها، یا اینکه ان الانسان لیطغا، این گزاره های معارفی که در کلام و معارف ما از قرآن و حدیث برمیگیریم، اینها مولویس، یعنی اینکه اعتقاد اونها، یاد گرفتن اونها، کاربرد اونها توجه به اونها در نظام زندگی این رجحان داره، حالا گاهی الزام گاهی رجحان داره، مطلوبیت داره، کنار گذاشتنش مرجوحیت داره. اینو و به همین دلیل هم اینو در قرآن اومده، در روایات اومده. اینم یک مطلب که ما تأکید داریم مولویت در گزاره‌های کلامی و معارفی و توصیفی جریان دارد و به همون مفهوم این که منتسب به ثواب و عقاب مولا میشه، منتها خود اونها که مستقیم نمیتونه بشه، انتصابش به مولویت با ملاحظه اینه که فعلی از افعال جوانهی یا جوارهی به اون تعلق میگیره، فعلی از افعال اختیاری جوانهی یا جوارهی به این گزاره تعلق میگیره، شناخت او، باور او، کاربرد و کاربست او و ترتیب اثر نسبت به او در زندگی. اینم این معنای مولویته. و ما میگیم که بدون این وجهی نداره که مولا از میان این همه گزاره ها اینا رو انتخاب کرده آورده اینجا. وجهش اینه، چیز دیگه غیر از این نیست. مطلب دیگری هم که اینجا گفتیم اینه که یه مولویت بلعرز هم ما داریم یا به تبع هم داریم، که مولویت به تبع یا بلعرز در گزاره های توصیفی و اخباری و معارفی، یعنی اینکه اینا در راستای اون اعتقادات و اخلاقیات و تحقق احکام نقشی داره، شبیه همون وجوب مقدمی اینجوری، یعنی یه نوع حالت مقدمیت داره، تأثیری در اونها داره. اینجوری نیست که اصالتاً خود اون یک هویت مولوی خاص داشته باشه، ولی در راستای اون اعتقادات و اخلاق و احکام به کار میره. اینم یک مطلب دیگری بود که برش تأکید داشتیم و مولویت را به این معنا بلعرز میگیریم یا به تبع میگیریم. و اینم یک مطلب. مطلب دیگرم این بود که اگر بخوایم گزاره های توصیفی وارد شده در متون دینی را تقسیم بکنیم، اینها چند نوع تقسیم در باب اینها قابل عمله، اجراس. یک تقسیم اینه که این گزاره ها بعضی از اونها گزاره هایی هستن که علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اگر نمی گفت ما دسترسی نداریم، ولی بعضیش اینه که نه، ما دسترسی داریم تا از طریق فلسفی یا تجربی. الان این قضایای اخباری که تو قرآنه و تو روایاته، بعضیش از قبیل اوله، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یه چیزی که نمیتونستیم و الانم نمیتوانیم. ولی بعضیش هست که نه، ما خودمون هم از طریق دیگه به اون دسترسی داریم، حالا خودمون کاملا ابتداعا دسترسی داریم، یا اینکه بعد از اینکه شارع گفت فکر ما به جبلان میفته و دسترسی پیدا میکنیم، ولی قابل دسترسی است از طرق عادی و مجاری فهم نظری یا تجربی. این دو قسمه. و اون وقت میگفتیم که اینم یک مطلب. و عرض شود که در اون قسم اول ما مولویت بذات خیلی قویه. مولویت بذات یعنی اینکه اینا دیگه گزاره هایی است که آدم باید بفهمه، باور کنه و محور زندگی قرار بده در گزاره. اما در گزاره های دوم، به خصوص تو اون چیزهای طبیعیاتش که ارجاع به آیات خدا در عالم داده میشه، در اون بعید نیست که بگیم یه قرینه عامه است که اینا رو مولوی به تبع میدونه. اینجوری نیست که حالا اعتقاد یا شناخت یا باور به خصوص این گردش روز و شب به عنوان یک امر استقلالی ارزش مولوی داشته باشه، بلکه به عنوان یک امر مقدمی و رساننده به اون شناخت ها و مسائل بنیادی ارزش داره. اینم این تفاوتی که ما بین اینا گذاشتیم. اینا تو عناصر مهم تو تئوری و نظریه است که اینجا مطرح شده. یه تفاوت این شکلی در اینجا هست. کما اینکه در گزاره‌های فلسفی هم تفاوتی هست بین اونی که نتیجه یک نتیجه یک استدلال بیان میشه یا اونجایی که خود دلیل استدلال تو آیه میاد. وقتی آیه میفرماد که قل هو الله احد، هو الله احد، یه وقتی آیه میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اینجا استدلال رو داره میاره، یه قضیه استدلالیه است که اینجا آمده. اینجا هم باز ظهور عرفی اینه که اون اولی چیه؟ مولویه به ذاته، ولی این شیوه استدلال که لوکان فی ما آلتون الا لال فسدتا، این چیه؟ این مولویه به تبع هست، این در طریق اونه، ولی ازا شناخت این ارزشش ارزش تبعیست. اینم در یک تقسیم دیگریست که اینجا مولویه به ذات و بالعرض در اون از هم جدا میشه. بله بله ممکنه تو، یعنی تو ارشادیاتش هم میتونه اینجور چیزایی باشه. بله ممکنه. بله
پس چطور رو بگیم که تو جاهایی که ما عقلمون بهش قد نمیده
اصل قوی تره در اون، قوی تره در اون، نه اینکه منحصر نیست، قوی تره، یعنی ما میگیم بیشتر در اون قوی تره، یعنی یه چیزایی فراتر از اون رو میخواد در اختیارت بذاره. معلوم میشه که اون چیزای فراتری که تو اون سعادت اثر داره اونو قراره که بگه. الا اینقدر چیزهای نامعلوم در عالمه که خب گفته نشده، بعدا معلوم میشه، ممکنه خیلی شما معلوم نشه. بله یعنی
میدونیم کاملا میدونیم که برعکسش اینا درسته، ولی اصل میخوایم برای جای مشکوک، واقعا جای مشکوک ما یه اصلی که دلیل مطمئنی داشته باشه بگیم اصل برای اینه که این موارد مثلا ماورایی
ببینید. نه نه آره نه بله، اون یه اصل کلی داریم، اون چون حاکم بر همه این هاست ما میگیم اون اصل کلی اینه که اینا مولویست. میگیم تو اینایی که دور از دست رسه اون اصل قرینه مقابلش خیلی باید قوی باشه، همین. ولی نمیگیم این در خصوص این قسم اصل ویژه نداریم، همش زیر سایه اون اصل کلیه که میگه هرچه مولا میگه با نگاه مولوی داره میگه. مطمئن میگیم اینجا خیلی آسانه که پذیر اجرای این اصل کلی، خلافش رو قرینه میخواییم. ولی در اون طبیعیات و اینها به عکسه، اونجا اون اصل فراگیر عمومی فقط همون مولویت کلانه که به ذات و به تبعه، اما مولویت به ذات نه. به عبارت دیگه ما اینجا دو تا اصل داریم، یه اصل داریم مولویت بالمعنی الجامع که به ذات و به تبع هر دو رو میگیره، یعنی اینکه این گزاره در مدار شریعت نقش داره، حالا یا نقش به ذات یا به تبع، که این در همه اینا هست و اگر چیزی بخواد از زیر پره این خارج بشه بشه یه ارشاد عقلایی محضی که ربطی به دین نداره، ربطی به اون جنبه مولوی نداره، اون دلیل ما. اصل دوم خوب شد گفتید که این بیان ما بگیم، اصل دوم مولویت به ذاته. اصل اینه که ضمن این که مولویست به معنای عام، مولوی به ذات هم هست، یعنی این گزاره به طور ویژه تو منظومه شرع نقش داره، به طور خاص به ما هوه هوه نقشی داره در باور اعتقاد اینا. اما این که به عنوان نمونه و مقدمه برای تقویت اعتقادات یا پیاده سازی دین و امثال اینا باشه، این قرینه خاص میخواد. که اون وقت میگیم در اون قسم اول، اون اصل خیلی راحت جریان پیدا میکنه ولی میتونه خلافش هم باشه با قرینه خاص. در قسم دوم مولویت به ذات یه قرینه عامه جلوش ایستاده، آدم میدونه که حالا این پدیده اون پدیده اون پدیده که قرآن میگه بفهمید بشناسید تشریح بده، اینو از حیث اینه که در مسیر خداشناسی قرار بگیره و از این جهاته و به عنوان نمونه هم هست، حالا نمونه‌های دیگه اش هم بیاد اونم چیزی نداره که این اینم یک مطلب بسیار مهم دیگری که ما در این نظریه باید بهش توجه بکنیم. چی؟ منطقه سلام مباهات دیگه، مباهات یعنی اون چیزایی که نقش نداره تو اون سعادت شنا. مباهات چیه؟ در جاش در چی؟ متوجه سوالتون رو نمیفهمم. مولویت مباهات در همون شکل در واقع اینه که میگه من چون مولویت استحقاق و ثواب و العقاب و یا اینکه عدم استحقاق ثواب، یعنی مولا میگه من اینو آزاد گذاشتم، این میشه جز اون جایی که مولا به ما و مولا میگه من اینو آزاد گذاشتم و دیگه به این معنا میشه مولوی دیگه. اصلا اباحه مولویتش با در ادنا درجات مولویت دیگه. این عرض شود که این هم از این قصه. از همه اینا وقت مطلب دیگری که اینجا گفتیم و از همه اینها میشه باز استنتاج کرد اینه که یک مطلب دیگه که اینو نگفته بودیم قبل از بحثشون، مطلبی رو ترک کردن در بین راه و خوبه که به اونم یاد تذکر بدیم. مطلب دیگه در این نظریه اینه که این که ما میگیم گزاره‌های، خیلی دقت بکنید، میگیم گزاره‌های توصیفی مولوی است، این معناش این نیست که این گزاره‌ها واقع نما نیست، نه اونم سر جای خودش. ما معتقدیم گزاره‌های اخباری دین همه واقع نماست، همه ناظر به واقع، مگر اینکه جای قرینه بیاد که حالت سمبولیک داشته باشه اونا، ولی میگیم گزارا همه مبتدا خبر جمله اسمیه جمله فعلیه با نگاه حکایتگری در دین آمده، یعنی جمله خبری است که داره یه واقعیت رو نشون میده و این واقعیت هم صادق است، یعنی همه را همه این جمله ها را ما خبریه اخباریه صادقه میدانیم بر اساس اونی که نفع میکنیم که زبان دین زبان مثلا بگیم سمبولیکه یا زبان برانگیزاننده است، زبان واقع نما نیست، نه میگیم ما این گزاره همه گزارهای واقع نماست. خداوند و مولا گزاره واقع نما را در مدار مولویت قرار داده، یعنی وقتی میگه که الله احد، همون الله احدی که واقعا حاکی از خارجه، همون را میگه مبنای گزاره مولوی به ذات اعتقادی است، شناختش اعتقادش لازمه. اینم بنابراین این که ما مولوی میگیم مقابل این معنای از واقع نمایی نیست. گاهی ارشاد که میگن یعنی واقع نما بودن یک گزاره، اینم معنای ششم میشه تو ارشاد، پنج تا معنا گفته بودیم، یه معناش هم این میشه که که مقابل مولوی نیست، اصلا با مولوی کاملا قابل جمعه. گزاره ارشادی یعنی گزاره‌ای که ناظر به واقعه، به این معنا اگه باشه گزاره‌ی مولوی هم ناظر به واقعه، ما میگیم همش ناظر به واقعه، چه اونایی که تو اعتقادات تو علوم اجتماعی علوم انسانی علوم طبیعی همش واقع نماست. ارشادی حالا مقابل هرچی میخواد بشه، چون میدونه حالا استرای برش بذاری، میخوام بگم یه وقتی ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که این واقع نما نیست، این واقع نماست، اگر ارشادی به این معنا باشه این بله این ارشادیه، مقابل رو نمیدونم، مقابلش معلومه مقابلشه، مقابل این ارشادی اونه که کسی نگفته دا، من همینجوری میگم که اگر یه جایی به کار بره معنیش اینه، ولی الان من بگم فلان مقاله فلان کتاب فلان کسی گفته ارشادی به معنی، این خبران نیست. اصلا من چیزی که میگم غالبا میبافم، این که حالا مستند بگم کسی این اصطلاح کرده نمیدونم، خبر ندارم. ارشادیه یعنی مقابل اون که واقع نما نباشه، میگه گزاره ارشادیه یعنی ارشاد به واقع میکنه، مقابل اونی که حالت سمبولیک داره، میخواد تشویق بکنه، ترغیب بکنه، تحریض بکنه، واقع نمایی است. اگر این معنام به کار رفته باشه اون وقت این ارشادی معنی منش. حالا مطلب مهمه برای ما، مطلبی که میخوام بگیم اینه که ما این گزارای مولوی را علاوه بر اصالت المولویه یه اصل دیگر هم داریم. اصل دیگه چیه؟ اصل اینه که گزارهای خبری خبر واقعا، نه اینکه سمبولیک نمادینه، واقعا این جمله داره از واقع خبر میده. اینم یه اصل عقلایی است. اصل اینه که جمله های اخباریه به ظاهر اون هم بشه که اخباره، نه اینکه غرض ترغیب بوده، غرض یک بیان نمادینه. اینم همون اصل اینه که داعی حقیقی مطابق ظاهر جمله است، تطابق اراده استعمالی به اراده جدیه. یعنی این بله ولی اون قرینه میخواد. اصل اینه که این اخبارات شرعی در مقام یک بیان نمادین، سمبولیک، تعارف، مبالغه، اینا نیست. اینا همه متن واقع را داره در خودش می نمایاند. اصل اینه، اینم یه اصل دیگه. پس هم اصالت المولویه داریم و مولویت هم دو قسم داریم و هر دو قسمش هم در اخباریات هست و جاهاش هم عرض کردیم، و علاوه بر اون یک اصالت اخباریه در جملات خبریه، اصالت اخبار عن الواقع بالمعنى الحقیقی در جمله های خبریه، نه اینکه جمله ها نمادین باشه، جنبه عاطفی داشته باشه، انشائی داشته باشه. نه، جمله خبری خبره واقعا، و انگیزه هم اعلام یک امر واقعه، میخواد واقعی را در این آینه منعکس بکنه. اینم مکمل اون اصل دیگره. شما وسط کار رسیدی، یه بار ما حرفای قبلی اینجا تکرار کردیم. آره، عرض شود که اینم ملاک یه نکته دیگری در اینجا عرض شود که یک مطلب دیگر بسیار مهمی که اونم حالا من سررشته رو دستتون میدم، بعد خیلی میتونید روش کار بکنید، تازه به این نکته رسیدم، این است که و در بحث‌های بعدی ما اثر داره، و اون این است که اخبارات شارع از امور دنیوی، از این مصالح و مفاسد دنیوی، این میتواند همون بحثی که اینجا هم داشتیم، میتواند مبدل به یک حکم و انشاء بشه، که این بحثی بود که به این مناسبت اینا رو اصلا مطرح کردیم. یعنی این که گفته قلت الایال عهد الیسارین، این مبدل بشه به یک حکم. یا وقتی میگه که حسن الظن بالله مثلا چنین است، این مبدل به حکم بشه. اینجا ما یه قانونی داریم و اون قانون اینه که اگر داوری هایی که عقل داره، حالا ما خودمون بهش برسیم یا در بیان شر بیاد، حتی اگر در بیان شر نیاد، عقل ما چیزی را فهمیده و حکم به حسن و قبح اون میکنه. توجه کردید؟ حکم به حسن و قبح اون میکنه و این میشه مبدله به چه بشه. ببینید، ما یه قانون ملازمه داریم که در حسن و قبح و اینها آمده، همه هم میگن این قانون ملازمه موجب میشه که عقل که مستقل، اصلا تو شرع نیومده، مستقلی خوبی و بدی رو که میفهمه، عرض شود که از اون استفاده حکم شرعی میکنه. عقل میگه کلما حکم بالعقل حکم بالشرع. ما در این نوع ملاکات و مصالح و مفاسد این قبیل یه شبهه ای از قدیم داشتیم، اون شبهه رو میخوام بگم تو قانون ملازمه، همون قاعده ملازمه. اون شبهه رو بگم و جوابی که تازه بهش رسیدم عرض بکنم. اون شبهه این بود که اخباری ها میگفتن که ما قاعده ملازمه رو قبول نداریم، اصولیین گفتن تو همون تجویزیات قاعده ملازمه رو ما قبول داریم. تجویزیات میگم بعد توی تکوینیاتش هم عرض میکنم. در تجویزیات میگفتن قبول داریم. ما یه شبهه از قدیم به ذهنمون میومد که خب عقل یه چیزی رو مستقلا فهمید، درست؟ یه چیزی فهمید قاطعانه میگه این خوبی و بدیش رو میفهمه. ما دینی شدن این ممکنه شارع از باب این که این واقعیتی داره اینو قبول داره، ولی چطور میگه این دینی و مولویه، یعنی ثواب و عقاب برش مترتب میکنی؟ این یه تفریعی بوده که تو نظریه ملازمه وجود داشته. منم تازه همین دیشب رو این تعاملی کردم و بشستم الان برای اولین بار این بحث رو دارم عرض میکنم. ممکنه کسی به اون نظریه اصولیین این شبهه رو وارد بکنه، بگه که درسته عقل میگه این خوبه این بده، مستقلا میگه، ولی این خوبی و بدی عقل میگه، ما میگیم مولوی بودن یعنی برد اون جهانی داره، میره تو عمق حیات بشر، ولی اگه چیز زودگذر اینجایی باشه این معلوم نیست این دینی و مولوی باشه. کدام عقل میگه اگر هرچه من مستقلا فهمیدم همین شرعم از موضع مولویت میگه؟ بله عقل میگه شرعم از موضع ارشادی همینو میگه، همراه اوغلاست، همراه عقله، عقل رو تخته نمی کنه. عقل قطعی مستقل ما داریم، اگر کبرا و صغراش تمام بشه شرعم همراهه، ولی شرع به ما هو مولا و شارع این از کجا در میاری؟ این شما برید تو قوانین و فصول و بحث های اخباری ها و اصولی ها خیلی این قلت و قلت اومده. حالا پرونده شایی وقتی دوستانی کسی آماده بکنه اینا چجوری شما میگید قانون ملازمه، قبل از اینکه حالا به توصیفیات برسیم، چجوری میگید این از مولویتش داره خرج میکنه اینجا؟ این کجا عقل اینو میفهمه؟ مذمت دنیاییست، 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 چیزی که برد اخروی نداره. بله تا عقل بله سوی میزد
بله.
ولی هر توبیخی که اون چی نمیستیم، ما باید استقاق سواقه، ما مبنا رو استقاق سواقه اقاب اخروی و ماورایی قرار دادیم.
یعنی توبیخ عقلی رو شارع اگر روش سهه بذاره، یعنی منم این توبیخ
میدونم دیگه، این ما دلیلی نداریم، برامون تمام نشد که صرف ارشاد یا حتی توبیخ دنیایی مولا که حالا این کاری که میکنی به اون نتیجه میرسی، این امر مولوی و دینی بکنه به معنای اخروی و اینها. حالا ببینید ما یه جوابی برای این پیدا کردیم، همین حرفایی که میزنی گفته شده است که همین توبیخ از نایه مولا که اومد میشه عقاب و ثواب و حالا دنیاوی و اخروی شونه. ما یه حرفی داریم و اون حرف اینه که یه سامرکالا قانونی داریم که تو آیه سوره زلزله اومده، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ما میگیم یه قانونی در این عالم هست که در خود دین آمده، این عقل به تنهایی اینو تمام نمیکنه ملازمه را. عقل میگه شارعم اون را میپذیره، اما از موضع مولویت اینو باید خود شارع ببینیم چی میگه. خود شارع گفته من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این خیر اطلاق داره، خوبی و بدی میگه هر چی که احسان باشه عدل باشه، اینو میگه اینو انعکاس اخروی داره. ما یه قانونی داریم که در این معروف و منکر به معنای عرفیش انعکاسات اخروی داره، این قانون فلسفیه که خود شرع اینو بیان کرده. البته اگر شرع هم نمیگفت در یه جاهایی ممکن بود که ما اینو بگیم. این مکمل میخواد قانون ملازمه، این چی؟ یعنی انعکاس داره، با همون خوبی و بدیش انعکاس داره، این یعنی ثواب و عقاب، یعنی ثواب و عقاب. احتمالاً اگر در خود متون دینی هم نمی اومد عقل این رو می فهمید در یه که این جایی که ظلم میکنه عدل اینا جزء حیات بشر میشه باقی میمونه. این چیزیه که ما اونجا میگیم. این نکته رو ما اون وقت در بحث توصیفیات میخوایم استفاده بکنیم. اگر فهمهای در توصیفیات شر یه چیزایی از این قبیل اومد که اینجور خوبی و بدی ها درش بود، اینجور خوبی و بدی ها بود، یعنی توصیفیات مربوط به اعمال انسان بود. این معدل به اخروی میشه. این به تعبیر مرحوم استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه، ولی الکلام تتمتون، این رو حالا با عمقش ببخشیم، وارد در یه بحث جدید شدیم، نمیخواستم باز به اینجا برسم ولی دمال افتادیم تو این بحث، اینا رو سلسلش تمام بکنیم. این دو صفحه ما در واقع 25 تا مطلب من جدا جدا کردم تو این تئوری که نظریه که این چند روز عرض کردیم، حالا اگر آخر چی شد تکمیل که بکنیم میدیم، حالا این لیست این عناوین دستتون باشه که کل این نظریه چجوری در میاد. صلی الله علیه.